yes and oh yes.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو میشنوید و دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله بهره‌مند بشیم از معارف اهل بیت علیهم السلام و بتونیم انشاءالله این معارفی که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در اختیار ما قرار میدن، بتونیم انشاءالله در سایه عمل کردن به اونها یک زندگی اخلاق مدار، یک زندگی عاری از رذایل اخلاقی رو برای خودمون رقم بزنیم و بسازیم. همراهان عزیز، استحضار داریم چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص زبان و معضلات زبان برای ما صحبت میکنند. علل حساب در خصوص خود زبان، لسانی که 25 مرتبه با مشتقاتش در قرآن ذکر شده، لسانی که بهره‌های بسیار زیادی ازش ما میبریم، زبانی که حسب فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام باعث شناخته شدن انسان میشه، اگر در وجود انسان نبود انسان رو یک صورت مبهم بهش میداد، و همچنین زبانی که حسب فرمایش رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم موجب جمال و کمال مرد هست داریم صحبت میکنیم. حاجی فلاح، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم در خدمت.
خواهش میکنم حاجی. در خصوص زبان در روایات دو تا نکته فرموده بودید، ادامش رو در خدمت شما هستیم.
عنوانی که عرض میکنم عنوان حقوق زبانه.
بله.
و همینجا عرض کنم قرار اینه که ما در مرتبه نفس، چنان که پیشتر گفتیم که نفس تربیت بشه و قلب بار بیاد، نفس که معمولا میل به کفر داره، میل به شرک داره، میل به نفاق داره، باید تربیت بشه، میلش بشه عشق و محبت و کفر و شرک و نفاقش بشه ایمان حقیقی و توحید واقعی. خب زبانی که تو مرتبه نفسه با مختصات شرک و کفر و نفاق، باید زبان قلب در بیاد، بشه زبان عشق و محبت، زبان دین، زبان توحید، زبان ایمان. آقا امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن حق اللسان اکرامه عن الخنا، حق زبان اینه که از حرفای زشت زبان رو دور نگه دارید و پاکش نگه دارید. و تعویده الخیر، به خوبی عادتش بدید. ببینید داره روش تربیت زبان نفس رو حضرت به ما میفرمان. به نظر من زبان رو از حرفای زشت تو مرحله اول سلبی دور نگه دارید، از بدیها و زشتیها، و تو مرحله بعدی به خوبی عادتش بدید. و ترک الفضول التي لا فائدة لها، حرفای بیهوده رو و حرفای زیادی رو، حرفای اضافی رو و اضافه حرف زدن ها رو ترک کنید. والبر رو به ناس، به مردم نیکی کنید، از جمله حرف های خوب به مردم بزنید و خوب حرف بزنید. و حسن القول فیهم، و خوب گفتن درباره اونها، ذکر خیرشون کنید. داد بفرمایید.
بله.
این حق زبانه، یعنی زبانی که خدای متعال به من به عنوان امانت داد در مرتبه نفس، رهاش نکنم که به زشتی عادت کنه، به خوی بد عادت کنه، بفرمایید به حرفای بیهوده سرگرم بشه، از مردم بد بگه و درباره مردم که حق زبان اینه که همینه که عرض کردم، یک از حرفای زشت دورش نگه داریم و به حرفای خوب عادتش بدیم، حرفای بیهوده و عبس رو و حرفای زیادی و اضافی رو کنار بگذاریم، به مردم نیکی کنیم، حرفای خوب بزنیم، خوب حرف بزنیم و درباره اونها ذکر خیر داشته باشیم. اگه کسی این کارا رو نکنه و درباره زبان در مرتبه نفس این روش و این توصیه و سفارش آقا امام زین العابدین رو جدی نگیره، حق و حقوق زبان رو ادا نکرده. خب همینجا عرض کنم، قبول داری جناب اتابکی عزیز که زبان در تأمین بخشی از لذات روحی و معنوی انسان نقش اساسی و محوری داره؟
100%.
خب روی همین اساس هر کسی و زبانش موظفه، یعنی زبان موظفه و صاحب زبان به چی؟ موظف به چیه؟ موظفه که با انتشار کلمات و جملات خوب و زیبا و آرام بخش لذاتی رو بین همه به اشتراک بذاره. اگه قراره مثلا حرف بزنیم، خب یه فکری برای کلید واژه هامون بکنیم، جمله سازی یاد بگیرم، گتره دم پس اوقات کسی رو تلخ نکنیم دیگه، اینجوری میشه دیگه.
بله.
یکی از حقوقی که شنوندگان چه تو رادیو تلویزیون همه جا از یک گوینده دارن اینه که حرف زدنهاش به این آرامش بده، اگر نمیتونه نباید ورود کنه دیگه. یعنی حقیقتا الان هم اگر آمار بگیرید که حقیق دارم خلاف آنچه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن من آرامش نمیدم و واقعا باید ول کنم، ترک کنم برم.
ناجوان الحمدلله ما آماری که گرفتیم اینطور نیست، خلاف این مطلب.
خب محبت دارن عزیز، درک جمال و زیبایی زبان به نظر حقیر بصری صرف نیست. یعنی شما یک کتابی رو باز کنید، اون کتاب خیلی خوب نوشته شده، ادبی نوشته شده، خیلی هم به شما حس آرامش میده، ولی این لذتی که شما میبرید و این حس آرامشی که دارید لزوماً بصری صرف نیست. تکرار کنم، درک جمال و زیبایی زبان فقط به حوزه چشم و بصر مربوط نیست، چه بسا شما باید چیزی رو بشنوید و از گوشتون و ادراک شنیداریتون به شما منتقل کنه و لذت ببرید. غالبا هم اینجا شنیداری بین ما مردم غالبا شنیداری تا دیداری باشه، چون واقعا توی داستان کتابخانی ما خیلی اوضاعمون خوب نیست، ولی شنیداری خوبه.
بله.
آره شنیداری خوبه. فقط خوندن یک متن نیست، تکرار میکنم، بلکه ادراک و لذت بردن از زبان بیشتر به غیر چشم مربوطه. مثلا از راه گوش و شنیدن هم همینطور، از راه گوش و شنیدن میشه به جمال یک زبان و زیبایی یک زبان پی برد و ازش لذت برد، که باز هم لذت از زبان هم چه در حوزه گوش و چشم به ادراک ما مربوطه. دقیقا میفرمایید، روی همین حساب عرض میکنم، ما معمولا از راه حس دیداری و شنیداری و با دیدن و شنیدن، اونم شنیدن و دیدن کلمات خوب و جملات زیبا، از بنان و زبان دیگران لذت میبریم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، اون روایت اگر یادتون باشه خونده بودم براتون دیگه، که فرمودن که جمال مردها و زیبایی مردها در گفتارشون هست. یا آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن زلاغت اللسان رأس المال، شیوایی زبان سرمایه به حساب. اگر قراره آدم در یک روابطی رسما ورود کنه، اونجا به عنوان مسئول یا با مسئولیتی یا با وظیفه یا خودش حس کرده میخواد ورود کنه، حتما با سرمایه زبان و شیوایی زبان ورود کنه، ولی ورشکست میشه و دیگران رو هم ورشکست میکنه. و یادآوری عرض میکنم، زبان به خصوص شیوایی زبان مطابق با همین بیان آقا رسول الله یه سرمایه به حساب میاد، اونم سرمایه‌ای که با هیچ یک از سرمایه های مادی قابل مقایسه نیست. یعنی در ارزش و اهمیت سرمایه بودن زبان همین بس که جایگزین کامل و جامع و سیال و منعطفی مثل خودش نداره. یعنی اگه شما زبان رو بردارید، هر چیزی رو جای زبان بگذارید، یه چیزی رو این مسئولیت زبان رو بهش سپردید که نه ناقصه، جامعه نیست، اون سیلان رو نداره، اون انعطاف زبان رو هم نداره. خیلی نمیشه راحت زبان رو با چیزای دیگه و چیزای دیگه رو با زبان و جای زبان رو با جای بعضی از چیزها مثلا عوض کرد، چه بسیار سرمایه های مادی یا معنوی که فقط و فقط با همین زبان و شیوایی زبان و استخدام کلیدواژه های جذاب میشه هر سبت که به دست آورد. یه پیشنهادی دارم اینجا خدمتتون میگم، فکر کنم قبلا با هم صحبتشو کردیم و محضر عزیزان شنونده که نمیدونم کدوم بحث بود پیشترها، به تناسب من این رو مطرح کرده بودم که خوبه که حالا که قرار از زبان استفاده کنیم یه فکری برای غنای واژگانی خودمون
داشته باشیم.
یه دفترچه‌ای برای یادداشت لغات فاخر. این پیشنهاد که عرض میکنم مؤثر خودم از همین مسیر اومدم و این تجربه خودمه، خدمتون عرض میکنم. برای رعایت حقوق زبان روایت آقا امام زین العابدین، اگر قراره حقوق زبان رو رعایت کنیم، از جمله این شیوه و روش مجرب رو خدمت شما به یادگار عرض میکنم، خوبه که دفترچه ای رو به ثبت لغات فاخر اختصاص بدیم، مال خودمون. لغاتی رو که دوست داریم از بعضی از کتابا که خوندیم و یا هر روز میخونیم، بیایم اون لغات رو با ماژیک فسفوری کنیم و انتخاب کنیم. بعد بیایم همین لغات رو به این دفترچه‌ای که برای این کار اختصاص دادیم منتقل کنیم. پس جناب اتابکی، الان سه تا کار تا اینجا باید انجام داده باشیم. یک بار کتاب خونده باشیم و لغت رو انتخاب کرده باشیم. دو، اون لغت رو فسفوری کنیم و با ماژیک انتخاب کنیم.
نشانگذاری کردیم
و سه، به دفترچه انتقال بدیم. خود همین خیلی کمک میکنه که اون لغت در ذهن ما بمانند.
و چهارم آجا تمرین کنیم که استفاده کنیم.
الان عرض میکنم. بعدش هم بیاییم به تناسب تو اون ارتباطات کلامی روزمره از این لغات استفاده کنیم. به خودمون سخت نگیریم، سنگین نکنیم، یواش یواش. بعضی از کلیدواژه ها رو توی اون ذهن خودمون به تناسب ارتباطات خودمون اولویت بندی کنیم. سخن دارم از استادم، نخواهد رفت از یادم، که گفتا حل شود مشکل ولی آهسته آهسته.
آجا برای این خود صحبت کردن خوب، برای این استخدام کلمات خوب، ما معیار تشخیصی هم داریم؟ منظورم اینه بعضی ها متاسفانه از این هنر استفاده میکنن برای کلاهبرداری، برای فریبکاری. معیاری داریم که بفهمیم کی داره کلاهبرداری میکنه، کی داره ریاکاری انجام میده و چه کسی صادقانه داره حرف میزنه؟
شاید اگر هر کسی خودش تجربه نکرده باشه نتونیم بهش منتقل کنیم، ولی کلیاتی هست که بشه ازش استفاده کرد. آدم های ریاکار آدم هایی هستن که دنبال اینن که از چشم من و شما و از دل من و شما استفاده کنن و سوء استفاده کنن. یکی دو بار که باشون میشینید شناخته میشن. اول جذاب به نظر میان، بعدن معلوم میشه. دقیق بفرمایید که ریاکارن مثلا. فقط در صدد این بودن که خودشون رو در چشم شما پر کنن. و یا اگر آدم از اینا که با اینا هشت و نشت داره، میبینه که اینا از کلیدواژه‌هایی که استفاده میکنن روزای اول حس خوبی داشتن، بعد دیدم که این آدم اینایی که میگه اصلا خودش اهل عمل نیست و یا اصلا داره دروغ میگه و خلاف داره میگه، دیگه اون آرامشی رو که وهله‌های اول از کلیدواژه‌هاش و حرفاش و کلماتش میگرفتم دیگه نمیگیرم. این خودش نشانه. داد بفرمایید.
درسته.
و یا از اول حرفاشو میشنوم مثلا آرام نمیشم، لذت نمیبرم. دقت بفرمایید. اینا خودشون همه کد به حساب میان و نشانه به حساب میان که آدم ورود نکنه. و خدا نکنه که کسی دیر بفهمه دیگری داشت با کلماتش و حرفاش گولش میزد، بعد هزینه‌های سنگینی رو بخواد بده، هزینه‌هایی که مادی غیر مادی دیگه، مستنظرید و عزیزانه شنونده بلد که ورود نکنیم. آرزو میکنم که تجربه بدی اتفاق نیفته. خب اضافه بر این ستایی که عرض کردم، پیش در کتاب بخوانم، لغت رو توی همون خانشم تو ذهنم نشانگذاری کنم، بعد واسطه یک ماژیکی مثلا بیام نشانگذاری کنم، فسفوریش کنم، انتخاب کنم و مرحله سوم به دفترچه که برای این کار اختصاص دادم
انتقال
بدم، بعدش بیام به تناسب عرض کردم تو اون ارتباطات کلامی روزمره از این لغات استفاده کنم. و خیلی مهمه جناب اتابکی هیچ عجله ای نکنن. بعضی خیلی دوست دارن زودتر تکلیف زبانشون و بیانشون و بنانشون مثلا زودتر معلوم بشه، دلشون میخواد زودتر اون جذابیت اتفاق بیفته و اون غنای واژگانی. نه نه، عجله کنن خراب میشه. اول با مراجعه به لغت، اینایی که لغتایی رو که الان استفاده کردن خوششون اومد ولی معانی مختلفی داره، گاهی اوقات حواسمون به معانی نیست، یه جای استفاده میکنیم که نباید استفاده میکردیم.
یعنی استخدام کلمات خودش خیلی مهمه.
بجا. پس اول بعد از این که اومدیم لغات رو انتخاب کردیم، نشانگذاری کردیم، به دفترچه انتقال دادیم، میخوایم استفاده کنیم، عجله نکنیم، بریم به لغات مطرح و مهم که معانی دقیقی رو نوشتن و برای لغات گفتن مراجعه کنیم و اون معانی رو لحاظ کنیم و بهترین معانی رو در نظر داشته باشیم و گاهی اوقات مترادف استفاده کنیم.
بله.
و به درستی آگاه باشیم و آگاهانه استخدام کنیم این کلید واژه رو. بعد اوایل، بعد از این اوایل، از چند تا لغت که بار معنایی و عاطفی خوبی دارند و جذابن شروع کنیم و هر چند روز این لغات جدیدی رو به اون دایره غنای واژگانی خودمون و به اون قبلیایی که استفاده کردیم و بفرمایید به اون محفوظاتمون اضافه کنیم. و طولی نمی کشه اینجوری به مرور زمان بدون این که به خودمون فشار بیاریم و عجله کنیم، میبینید بر دائره غنای واژگانی ما اضافه شده و چقدر داریم فاخر حرف میزنیم.
بله.
و سواد کلامی و زبانی ما و هر صدن ما در مکالمات بالا میره. و این نکته رو هم یادآوری میکنم که البته یادمون نره، باید به جا استفاده کنیم و به تناسب مخاطب استفاده کنیم. دقت بفرمایید، یه وقت مخاطب مرده، یه وقت مخاطب زنه، یه وقت جای دیگه است، جور دیگه است، به تناسب مجلس. و مراقب باشیم که در گوش و هوش مخاطبان و شنوندگان این کار ما تصنعی جلوه نکنه. اصلا این تصنعی جلوه کنه خودمونم دل زده میشیم، کسی هم گوش به حرف ما
نمیده.
راحت و رها برگردیم به اخلاص، ببینیم، برای خدا بخونیم، برای خدا یادداشت کنیم، برای خدا بیایم این روش رو پیش بگیریم و برای خدا استخدام کنیم و مفاهیم بلند و عرض شود که معناهای سوترگ رو به دیگران هم انتقال بدیم. اینم در ذهن و ذکر عزیزان باشه که به خاطر واکنش غیر منتظره بعضی از ادامه این کار مهم یه وقت دل سرد نشیم.
انشاءالله.
آره، یه وقت چون کار بسیار لازم و فاخره، بعضی وقتا بعضی خوششون نمیاد به هر دلیلی، شاید به خاطر حسادت، و ما به خاطر حسادت بعضیا و واکنش نامناسب بعضیا از این کار لازم و فاخر هر سبت که دل سرد
نشیم. انشاءالله. خیلی متشکرم. لب مطلب امروزی که استاد فلاح برای ما بیان کردن این بود که حسب فرمایش امام سجاد علیه السلام ما موظفیم حقوق زبان رو رعایت بکنیم. حق زبان چیه؟ حق زبان این هستش که او رو از زشتی ها و پلیدی ها دور نگه داریم و خوب حرف زدن رو، این مهارت خوب حرف زدن رو کسب بکنیم و از زبان در خوبی ها استفاده بکنیم. برای اینکه این مهارت رو به دست بیاریم، استاد الله پیشنهادی برای ما مطرح کردن و اون این که اولا تلاش بکنیم کتاب بخوانیم، مطالعه داشته باشیم. در هنگام مطالعه عبارت ها و لغات پرمغز و پرمعنا و قشنگ رو نشانگذاری بکنیم، این عبارت ها رو منتقل بکنیم به یک دفترچه یادداشتی که برای خودمون فراهم کردیم و درش لغات قشنگ رو ثبت میکنیم، بعد تمرین بکنیم در استخدام این کلمات و در استخدام این لغات تمرین داشته باشیم. دو تا نکته هم مد نظر داشته باشیم که استخدام لغات یعنی به کارگیری یک لغت برای رسوندن یک معنا در زمان و مکان مناسب خودش و در حال مناسب خودش. نکته دوم، حواسون باشه از طعنه ها و از گلایه ها و از کنایه های دیگران خسته نشیم و این تمرین رو ادامه بدیم تا انشاءالله حق زبان رو درست ادا کرده باشیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
والله انبتكم من الارض نباتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه بازگشت. امروز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم، امیدوارم همراه ما باشید. اما ابتدای برنامه بازگشت رو مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی برنامه بازگشت، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهشتی چند جلسه است که درباره مرگ صحبت می‌کنند. در این برنامه ادامه صحبت‌هایشون رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطر مبارکتون باشه در بحث‌های گذشته عرض کردیم برای اینکه مرگ برای ما آسان بشه پیشوایان دین چه فرمودن؟ اولین راهکار را عرض کردیم و اون این بود که انسان بکوشه، تلاش بکنه در همه عمر به رحمت خدا، به فضل خدا امیدوار باشه. دومین راهکار حسن ظن به خداست. انسان اگر بدگمان به خدا باشه راه را کج رفته، بیراه رفته، به سقوط میرسه. انسان اگر حسن ظن به خدا داشته باشه و بدگمانی را از خودش دور بکنه این آسان جان میده. حسن ظن اینه که انسان توجه بکنه که ما هر چه داریم از خداست، منبع خیر اوست، مبدع خیر اوست و ما هر چه داریم از اوست و هر نقصی و هر کاستی و هر گرفتاری است ما خودمون موجبان هستیم، ما خودمون زمینش را فراهم کردیم، یا درست بررسی نکردیم یا گول دیگران را خوردیم. بنابراین اساس مطلب اینه که انسان اگر حسن ظن به خداوند داشته باشه آسان جان میده. در روایت شریف آمده در همون روایتی که در جلسه گذشته عرض کردیم حدیث قدسی است. قسمت دومش اینه: و الا حسن ظن لی فلیطمئنوا فان رحمتی عند ذلک، با حسن ظن به من اطمینان حاصل کنید که رحمت من در اینجاست. تکیه به حسن ظن این مسئله مهمی است. حضرت ختمی مرتبت هم فرمودند: لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله فان حسن الظن بالله ثمن الجنه. هیچ یک از شما نمیرد مگر آن که حسن ظن به خدا داشته باشه، که حسن ظن به خدا قیمتش بهشته، نجات از دوزخه. انسان به خدا حسن ظن داشته باشه. اگر ما در زندگی دچار مشکلاتیم، دچار سختی هایی هستیم، مشکل از ماست، مشکل از کسانی است که برای ما در واقع برنامه ریزی کردن. خدا نقصی نداره. متاسفانه ما هر چیزی که مشکل هست، چون دیوار خدا از همه دیوارها کوتاهه، به گردن خدا میاندازیم. نه، این چنین نیست. خدا برای همه خیر میخواد، خوبی میخواد، رفاه میخواد، آسایش میخواد. بنابراین دومین مسئله و دومین راهکار برای آسان شدن مرگ، مسئله حسن ظن به خداوند است.
خدا به کسی که عمر برباد رفته و به خاک سیاه نشسته، خدا میگه هنوزم مال منی، بنده منی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الهی مایوس نشید. چرا؟ برای اینکه من خدا معرفی کنید، ببینید با داشتن چنون خدایی اصلا جا داره شما مایوس بشید. برای اینکه ان الله مسلمن، الله یغفر، میبخشد از ذنوب، گناهان رو، همه گناهان رو جمیعن. با اینکه از ذنوب خودش جمعن الله بعد فنامه به افاده استغفار میکنه، جمیعن رو خدای متعال در کنارش قرار داده. یغفر از ذنوب جمیعا، خدا همه گناهان شما رو میبخشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب، ادای احترام و درود فراوان به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی برنامه بازگشت. امیدوارم انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست و پیروز باشید. اجازه بدید که من صحبت بکنم با یکی از خادمان آستان مقدس حضرت امامزاده یحیی علیه السلام، در حالی که در صحن و سرای این امامزاده عزیز و ارجمند هستیم. خدمت شما سلام میکنم.
سلام علیکم.
چطور قربان؟
تشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و شما عزیز بزرگوار.
قربونتون برم. من چند وقته که این افتخار رو دارید که خادم این امامزاده عزیز هستید؟
از سال 85 در خدمت این امامزاده بزرگوار و شهدای بزرگوار این حرم هستیم.
زنده باشید. اینجا چیکار میکنید؟
اینجا ما حالا شیفتی که دوستان مشخص میکنم میام هستیم، حالا بحثای فرهنگی که هست به تناسب توانی که داریم به صورت افتخاری کمک میکنیم. حالا هر چیزی که دوستان صلاح بدونن و مدیریت مجموعه ما خدمتگزار هستیم.
انشاءالله که سالم باشید. قربان، امشب تو برنامه‌مون پیرامون موضوع مرگ داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. از دیدگاه شما مرگ چیست؟
مرگ به نظر من پلی هست حالا بین دنیا و آخرت.
خب از این پل عبور کردن برای عده‌ای ترسناکه، بعضیا نه خیلی شیرین بهش نگاه میکنن. واقعا از دیدگاه خود حضرت عالی مرگ چگونه است؟
حالا اونجا که ما از بزرگان شنیدیم، اونایی که خب اعمال صالح دارن و شایسته ترسی ندارن، چون به قولی هم عمل صالحی دارن و راحت از این پل عبور میکنن. شهدا مثلا چقدر راحت و مشتاق به اون مرگن، میدونن که به اون دنیا که برن قطعا فضاشون بهتر خواهد بود. ولی کسایی که خب عمل صالح ندارن یا خدا نکرده گناهی دارن، دیگه واقعا سخت میشه دیگه، یعنی تصورش هم مشکله.
چه بکنیم که نگاهمون و نگرشمون به مرگ نگرشی آنچنانی باشد، همون گونه که اولیای خدا دارن؟
حالا پیشتا